ساعت 9 شب در ایران. به رادیو فردا گوش میکنید. به گفته یک مقام نظامی ایالات متحده، حدود 7 خمپاره در حمله راکتی به محوطه سفارت آمریکا در بغداد شلیک شده است. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای رأی‌گیری درباره آتش‌بس غزه چند ساعت به تعویق افتاد. ولادیمیر پوتین میگوید یک بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد می‌شود. درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین صد هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها. یک مقام نظامی ایالات متحده از شلیک 7 خمپاره در حمله راکتی به محوطه سفارت آمریکا در بغداد در صبح امروز جمعه خبر داد. این مقام که نامی از او برده نشده به رویترز گفت که این حمله صدمه‌های بسیار ناچیزی ایجاد کرده و تلفاتی نداشته است. این نخستین حمله تایید شده به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد است که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس گزارش می‌شود. آسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی عراقی اعلام کرد بامداد جمعه 14 کاتیوشا شلیک شده که برخی از آنها به دروازه محوطه سفارت آمریکا برخورد کرده و بقیه آنها در رودخانه فرود آمدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما به گفته یک سخنگوی سفارت آمریکا بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد و نشانه‌ها حاکی از دست داشتن شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در این حمله است. رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره درخواست برای آتش‌بس فوری بشردوستانه در جنگ اسرائیل و حماس جمعه چندین ساعت به تأخیر افتاد. قرار بود این شورا به درخواست آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس بشردوستانه در غزه رأی‌گیری صبح جمعه به وقت نیویورک کند. اکنون این رأی‌گیری پس از نشست وزیران خارجه کشورهای عربی و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به بعد موکول شده. آمریکا که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است، گفته که در حال حاضر از اقدام‌های بیشتر این نهاد 15 نفره برای توقف درگیری بین اسرائیل و گروه حماس در غزه حمایت نمی‌کند. ایالات متحده و اسرائیل مخالف آتش‌بسند، چون بر این باورند که این آتش‌بس فقط به نفع گروه افراطی حماس است. در پیوند با همین موضوع، دبیر کل سازمان ملل جمعه 17 آذر در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش‌بس بشردوستانه برای حفاظت از غیرنظامیان غزه شد. آنتونیو گوترش گفت که امکان فرستادن کمک‌های مؤثر به غزه وجود ندارد، در حالی که غذای مردم رو به اتمام است و وضعیت بهداشتی هم در این منطقه مناسب نیست. دبیر کل سازمان ملل جمعه گفت که هیچ توجیهی برای حمله 15 مهر حماس به اسرائیل وجود ندارد، اما در عین حال تأکید کرد که وحشیگری‌های حماس نباید توجیهی برای مجازات دست جمعی مردم فلسطین باشد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را در فهرست تروریستی خود جای دادند. ولادیمیر پوتین جمعه گفت بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد خواهد شد. آقای پوتین در واکنش به درخواست رئیس منطقه اشغالی دونتسک مبنی بر لزوم ماندن او در قدرت گفت برخی اوقات متفاوت فکر می‌کند، اما همکنون زمان تصمیم گیری است و در انتخابات شرکت می‌کند. انتظار می‌رود که ولادیمیر پوتین بار دیگر در انتخابات ماه مارس پیروز شود و برای 6 سال دیگر در قدرت بماند. با ادامه رهبری او در روسیه، ولادیمیر پوتین 71 ساله رکورد جوزف استالین رهبر دوران اتحاد شوروی سابق را خواهد شکست. اما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی صفحه اینستاگرام یک شهروند 70 ساله معروف به صادق بوقی را مسدود کرده. صادق بوقی با انتشار ویدیوهای از رقص در بازار و خیابانهای رشت در اینستاگرام معروف شده بود، اما صفحه او به دستور مقامهای قضایی به دلیل آنچه تولید محتوای مجرمانه عنوان شده مصدوم شده است. در چند روز گذشته موج تازه‌ای از برخوردهای قضایی و فشار بر فعالان شبکه‌های اجتماعی به بهانه حفاظت از چیزهایی که جمهوری اسلامی آن را ارزش می‌نامد آغاز شده است. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
اگه نمیرسیدم اگه نمیرسیدم خیلیم مشتیم تشکر برگشتیم آو آو آو.
این هم همه شادی که شنیدید رقص و آواز مرد 70 ساله است معروف به صادق بوقی، شهروند اهل رشت که در بازار و خیابان‌های شهرش سرودهای محلی می‌خواند و می‌رقصید و در اینستاگرام منتشر می‌کرد تا به گفته خودش دل مردم را شاد کند.
من فقط شادی مردم را می‌خواهم. من رویشون عوض بشه با کار خودم. تا اونجا که بتونم سعی دارم 70 سال سن منه. به هر حال 50 سال که برای فوتبال بودم. اگر عمری بمونه 10 سالم برای ایران من می‌ذارم. چون من ایرانی واقعی هستم.
گفته می شود نامش صادق بنا متجدد است، اما همه او را صادق بوقی یا عمو صادق می شناسند. کسی که در جوانی برای تیم فوتبال سفیدرود رشت بوق می زد. او حالا این روزها در اینستاگرام فعال بود. تصاویر او 128 هزار کاربر را در اینستاگرام به وجد آورده بود تا او را دنبال کنند و دست به دست شادی او را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند. اما گویا حرکات موزون صادق بوقی هم برای مقامات قضایی جمهوری اسلامی هنجار شکنی است. از این رو روز پنجشنبه به دستور قضایی همه پست‌های صفحه اینستاگرام او حذف و صفحه‌اش به جرم تولید محتوای مجرمانه مسدود شد. اما مقامات قضایی گیلان به همین مقدار راضی نبودند. صفحه صادق بوقی را مسدود کردند، محتوای 9 صفحه مجازی را حذف و برای 4 واحد صنفی اخطار به پلمب صادر کردند. محدودیت ها و ممنوعیت هایی که واکنش های زیادی به همراه داشت و بار دیگر نگاه جمهوری اسلامی به شادی را به چالش کشید. بیشتر از سعید پیوندی بشنویم، جامعه شناس مقیم فرانسه.
مخالفت با شادی برای حکومتی که مرگ، سوگواری و عزا بخشی از هویت تاریخی اونا تشکیل میده، میشه گفت تا حدودی هم قابل انتظار و طبیعی هست. برای اینکه اگر از نظر تاریخی هم نگاه کنید، هویت اصلی روحانیت شیعه با موضوع مرگ و سوگواری و عزاداری بیشتر گره خورده تا شادی، و در این فرهنگ از گذشته های دور چیزهای زیادی برای شادی و پایکوبی وجود نداره. به همه خاطرم حکومتی هم که امروز توسط روحانیت اداره میشه و در ایران حاکم هست، براش شادی، فضاهای شاد، همه فعالیت‌های شاد مثل موسیقی، رقص، جشن، پایکوبی ضد ارزش و هنجار شکنانه به نظر میان. و همزمان اتفاقی هم نیست که مردم عادی، جوونا هم با شادی و پایکوبی به نوعی این هویت همیشه سوگوار را به چالش می‌کشند و موضوع شادی و موضوع فعالیت‌هایی که با شادی ارتباط دارن، حالا موسیقی یا رقص یا هر فعالیت دیگه‌ای، در واقع تبدیل شدن به موضوعات مقاومت فرهنگی در جامعه ما.
بیشتر نیروی انتظامی استان گیلان اعلام کرده بود 12 تن که تصاویری از رقص و پایکوبی شهروندان را در رشت منتشر کردند بازداشت و برایشان پرونده تشکیل شده. فرماندهی انتظامی گیلان این 12 تن را متهم کرد که با هنجارشکنی و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شدند. در سال‌های اخیر انتشار تصاویری از جشن‌ها و رقص‌های خیابانی مردم، آوازخوانی، اجرای موسیقی و در مواردی بازی‌های جمعی از سوی حکومت با برخوردهای قضایی روبرو شده، اما با همه این برخوردها و ممنوعیت‌ها گویا شاد بودن و انتشار شادی هم این روزها نوعی اعتراض مسالمت آمیز شده به شرایط موجود در مقابل حکومت.
گزارشی که شنیدید مربوط به برخورد با فردی به نام صادق بوقی به دلیل شادی گستری در شمال ایران بود که صفحه اینستاگرامش از سوی مسئولان جمهوری اسلامی بسته شده و دلیل اون هم هنجار شکنی عنوان شده از سوی مسئولان حکومتی. اما ابراهیم رئیسی با همتای روس خودش ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار کرد، دیداری که با مزاح ولادیمیر پوتین مورد توجه قرار گرفت. وقتی که او به رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت زمانی که در حریم هوایی ایران پرواز میکرد خواستم فرود بیایم و به دیدار شما بیایم، اما مسئله مهم استقبال آقای پوتین از گسترش روابط دو جانبه و قدردانی از نقش علی خامنه ای در این باره بود. همچنین جنگ اسرائیل با گروه حماس هم در این گفتگوها مورد توجه قرار گرفت. محمد زرقامی از احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، درباره رهاورد این دیدار پس از سفر ولادیمیر پوتین به امارات و عربستان پرسیده که با هم میشنویم.
یک موضوعی که به هر حال فصل مشترک همه این دیدارهای روز دوشنبه و سه شنبه که حالا آقای رئیسی اومد مسکو بود، بحث خب همون غزه هستش و این که گسترش پیدا نکنه. خب به هر حال میدونیم که نیابتی های ایران حالا چه توی یمن که خب در بحث عربستان خب نزدیکه میتونن یه تهدیدی برای خود عربستان هم باشن که تو همون مذاکره آقای پوتین با آقای بن سلمان هم مشخصا روی این موضوع بود. میدونید من میخوام بگم که یک بخش مهمش برمیگرده به همین کنترل، این که حالا جمهوری اسلامی یک بلند پروازی انجام نده، یک رفتار پرخطری انجام نده که منطقه رو با یک تهدید جدی روبرو کنه. به هر حال فراموش نکنیم امروزی که ما داریم صحبت میکنیم، روسیه از سمت یورو آتلانتیک که منزوی شده و بحث کریدورهای حمل و نقلی از همون کریدور شمال جنوب یا شرق به غرب به هر حال از اون همین مسیر خاورمیانه خیلی برای روسیه مهم هستش. همکاری های حوزه انرژیش با امارات خیلی برای روسیه و عربستان مهم هستش و این موضوعیه که اگر قرار باشه یک جنگ افروزی در منطقه شکل بگیره، خب واقعا منافع روسیه رو هم خیلی مورد تهدید قرار میده.
ولی به نوعی آقای بخشید خود جمهوری اسلامی ایران نمیتونه پاشنه آشیل روسیه باشه در شرایط کنونی با توجه به همون نیابتی ها که صحبت میشه ازش که به هر حال حمایت میکنه و در کنارش به هر حال به نوعی داره کمک نظامی هم متهم هست که انجام میده به خود روسیه در جریان درگیری هایی که با اوکراین داره.
ببینید این که حالا جمهوری اسلامی واقعا اون کمک‌های نظامی که مطرح میشه که یک بخش بزرگش هم اغراق خود مقامات جمهوری اسلامی هم هست، این که اینا چقدر میتونه با واقعیت همخونی داشته باشه یک موضوعه، اما نگرانی نسبت به رفتار جمهوری اسلامی موضوع دومه. شما نگاه بکنید توی دیداری که آقای پوتین با آقای بن سلمان داره درباره چی صحبت میشه؟ درباره این که مشخصا درباره این صحبت میشه که ایران ما به تعهدات برجامی خودش پایبند باشه و میگه که روابط با عربستان با ایران باید تو سطح پایدار باقی بمونه و روسیه از سیاست‌های عربستان در قبال یمن حمایت میکنه. ببینید پیام‌ها مشخص خاصه و اینکه خود شما هم به درستی فرمودید که حالا اون نکته‌ای که آقای پوتین به آقای رئیسی گفته که ما از آسمان ایران هم اومدیم، اما ببینید جناب زرقامی این داره مشخص میکنه سطح هر کدوم از کشورها رو. اینکه آقای پوتین میره تو امارات، آقای پوتین میره تو عربستان، داره با آقای بن سلمان دیدار میکنه، با آقای بن زاید دیدار میکنه، اما رئیس جمهور ایران میادش در اینجا، ببینید این کاملا مشخصه که هر کدوم از اینا در چه سطحی از سیاست خارجی قرار دارن. مشخصا در روسیه میگه که مهمترین شریک ما در خاورمیانه اماراته. خب خود این که یک موضوع دیگری هست شده.
چه منافع مشترکی رو میتونیم تعریف کنیم که در این صحبت ها محور توجه طرفین بوده در شرایطی که میدونیم که در موضوع انرژی و نفت هم روسیه و عربستان سعودی در یک قسمت دیگه ای قرار گرفتن که اصلا جمهوری اسلامی جور دیگه ای داره درباره بازار فکر میکنه و باز هم مسئله همکاری های نظامی رو داریم که مسئله تحویل گرفتن یا تحویل دادن سخو هم همچنان موضوعیه که پادر هواست.
ببینید تو جلسه که آقای پوتین با آقای رئیسی داشته چند نفر دیگه هم حضور داشتن، از جمله خب آقای شویگو وزیر دفاع یا خود آقای نواک که در واقع تو سفر به امارات و عربستان هم آقای پوتین رو همراهی میکرد. او اصلا به فرودگاه او رفت دنبال آقای رئیسی و من فکر میکنم البته این رو هم باید ما بگیم، پیش از این رئیس جمهور ایران هر وقت که اومده بود به روسیه، حالا چه آقای روحانی یا چه آقای رئیسی، عموما مدیر کل وزارت خارجه میرفت، یعنی حتی معاون وزیر هم شاید نمیرفت دنبالشون. بله. اما برای آقای رئیسی این بار آقای نواک رفت، یعنی معاون نخست وزیر که کلیدی ترین شخص تو حوزه انرژی هم هستش و توی این جلسه هم حضور داشت و طبیعتاً یکی از مهمترین صحبت‌هایی هم که شده همون بحث انرژی هست و دغدغه‌های مشترکی که بین عربستان و روسیه وجود داره و خب منافعی که روسیه امروز شما می‌دونید بعد از بحران اوکراین بیشترین میزان صادرات خودش رو به خاورمیانه داره تجربه به آسیا در واقع داره تجربه می‌کنه و از این جهت خب علاقمند هستش که جمهوری اسلامی هم با سیاست‌های مسکو و ریاض همراه باشه.
گفتگویی بود درباره سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خودش و ارتباط جمهوری اسلامی ایران روسیه که ارتباطی استراتژیک عنوان شده و کشورهای غربی هم از اون بارها ابراز نگرانی کردند، به خصوص در زمینه‌های نظامی. سپاسگزارم از اینکه با این بخش خبری همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. بازخواهیم گشت.